بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 214، سطر ششم. استاد مروی، جلسه دوم، مورخه 29/6/78.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوفاً جاحدین. اللهم و استغنا للعلم و العمل به. لقد يعرف بأنه ملك إقرار العقد وإزالته، ويمكن الفتحة فيه بأنه إن أريد من إقرار العقد إبقاؤه على حاله بترك الفاسخ فذكره مستدرك. بحثر تعریف خیار بود در اصطلاح فقها. شیخ انصاری دو تعریف رو برای خیار ذکر می کنند. تعریف اول که دیروز عرض شد از مرحوم فخرالمحققین بود در کتاب ایضاح. تعریف دوم رو از صاحب جواهر نقل می کنند. ایشان در جلد 23 جواهر صفحه 3 فرموده است: خیار در اصطلاح علما ملک و اقرار العقد و ازالته. خیار یعنی توانایی و قدرت بر تأیید عقد و نابود کردن عقد، به این میگن خیار. شیخ انصاری به این تعریف اشکال میکنند. اشکالیشون این است که این کلمه اقرار العقد که در تعریف آمده است در او دو احتمال است در تفسیرش، و طبق هر دو احتمال این تفسیر و این تعریف از خیار غلط است. احتمال اول این است که اقرار العقد یعنی تأیید عقد به ترک فسخ. خیار آن است که انسان قدرت دارد عقد رو فسخ نکند و ازاله کند، یعنی فسخ کند عقل. اگر مراد از اقرار عقد این معنا باشه که عقد رو باقی بگذارد به ترک فسخ، ذکر این کلمه در تعریف لغو است. نیازی به این کلمه ما نداریم. چرا؟ به خاطر این که اون کلمه بعدی در تعریف خودش این معنا رو میرساند. ما این کلمه رو حذف میکنیم، تعریف کامله. خیار ملک و ازالت العقد، اون اقرار العقد رو نمیاریم در تعریف. خیار قدرت بر فسخ عقد، تعریف کامله. چرا؟ به خاطر این که قدرت همیشه به دو طرف تعلق میگیره. قدرت همیشه طرفی نیست. وقتی انسان میگوید من قدرت دارم از این کوه بالا برم، یعنی قدرتم دارم ترکش کنم. پس وقتی در تعریف ما گفتیم خیار یعنی قدرت بر فسخ عقد، معناش اینه که من توانایی دارم عقد رو تأیید کنم یا فسخش کنم. دیگه ذکر این اقرار العقد در تعریف لغو خواهد شد. این یه احتمال. احتمال دوم این است که مراد از این اقرار العقد که در تعریف ذکر شده، مراد صاحب جواهر یعنی الزام العقد، که مرادشون همین معنا هم باید باشه. با این توضیح که مقصود صاحب جواهر این است که خیار یعنی توانایی بر الزام عقد، یعنی کسی که خیار داره سلام علیکم می تواند عقد رو بررسی کنه. خیارات خودش رو ساقط کنه و عقد رو لازم قرار بده، یا نه عقد رو فسخ کنه. اگر مراد از اقرار العقد این معنا باشه مرحوم شیخ می‌فرمایند این هم دو اشکال دارد. قبل از بیان این دو اشکال یه مقدمه کوتاه رو عرض می‌کنم. مقدمه این است که در منطق خوانده ایم که اخذ معرف در تعریف باطل است چون مستلزم دور است. به من بگویند انسان یعنی چه، من اینجور تعریف کنم، بگم انسان شیئون له الانسانیه، این تعریف مستلزم دور است چون برای شناخت انسان شیء له الانسانیه رو باید بشناسیم. تا انسانیت رو هم نشناسیم انسان رو نمیشناسیم. پس اون کلمه رو که در تعریف میخواییم تعریف کنیم اگه در خود تعریف بیاریم دور پیش میاد و باطل است. حالا بعد از این مقدمه مرحوم شیخ میفرمایند اگر در تعریف صاحب جواهر اقرار عقد به معنای الزام عقد باشه دو اشکال داره. اشکال اول این است که ما میگوییم خیار یعنی قدرت بر الزام عقد، الزام عقد به چه چیز است؟ به اسقاط خیار است. پس گویا شما خیار رو اینجوری تعریف کرده اید، الخیارو ملکو الزام العقد، یعنی ملک و اسقاط الخیار. کلمه خیار که معرف است در خود تعریف اخذ کرده ای و این دور است و باطل است. این اشکال اول. اشکال دوم، شما میگویید خیار یعنی ذوالخیار قدرت دارد اگه اراده کند عقد رو لازم قرار بده. خب اینم باطله. ما مواردی داریم که هر دو طرف خیار دارن، بایع و مشتری، مثل خیار مجلس. اگه بایع اراده کرد خیارش رو ساقط کرد عقد لازم نمیشه. منتظریم ببینیم تازه مشتری چه میکنه در مقابل این عقد. پس بنابراین تعریف خیار رو به ملک اقرار عقد و ازالته که صاحب جواهر تعریف کردن تعریف صحیحی نمی باشن. نتیجه می گیریم مرحوم شیخ همان تعریف اول رو قبول دارن که خیار یعنی ملک و فسخ العقد، که تعریف فخر المحققین بود. در پایان این بحث یه نکته رو اشاره می کنن و اون نکته این است که می فرمایند این تعریفی رو که ما برای خیار ذکر کردیم که دیروز گفتیم شامل فسخ در عقود جایزه نمیشه، شامل فسخ در عقد فضولی نمیشه، این تعریف یه اصطلاح جدید است در فقه در بین متأخرین و الا در کلمات قدمای اصحاب و در بعضی از روایات به مطلق فسخ العقد خیار گفته می شود. کسی که قدرت بر فسخ یک عقد می داشت چه عقد جایز چه عقد فضولی و چه باب نکاح، در کلمات قدمای اصحاب به کل این موارد خیار اطلاق می شده. با ذکر این نکته مقدمه اولی که مرحوم شیخ مبسوطاً بیان می کنن تمام میشه. عبارت رو دقت کنید: وقد يعرف بانه ملك اقرار العقد و ازالته. گاهی تعریف می شود خیار، که گفتیم این تعریف تعریف صاحب جواهره در جلد 23 جواهر صفحه 3، ایشون خیار رو اینجوری تعریف کردن: ملك اقرار العقد و ازالته. بعضی از محشین اینجا ملک به ضم میم ثبت کردن و توضیح دادن، ولی به نظر ما همون ملک و اقرار العقد نه ملک، حالا بچش دیگه توضیحش بمان. گاهی تعریف می شود خیار به این که اون خیار ملک اقرار عقد و ازاله عقد است. کسی که قدرت داره عقدی رو تایید کند یا زائلش کنه بهش میگن خیار داره. و یمکن الخدشه توفی، ممکنه در این تعریف خدشه کنیم، به انهو به این که شأن چنین است. مراد از این اقرار العقد چیه؟ درش دو احتماله: این اورید من اقرار العقد، اگر مراد صاحب جواهر از این اقرار العقد که ایشون بیان فرمودن ابقاه علی حاله به ترک الفسخ، اینه که عقد رو باقی بگذاریم بر حالش به ترک فسخ، خیار این است که انسان قدرت بر اقرار عقد داره، یعنی میتونه عقد رو به همون حالش بگذاره فسخش نکنه. خب میفرمان این ذکرش لغوه، اون کلمه بعدی هم این معنا رو میفهمانه. فذکره مستدرک، ذکر این اقرار العقد
فقد لغوه. چرا؟ لأن القدرت على الفسخ عین القدرت على ترکه. چون شما بعد میگید ملک و اقرار العقد و ازالته، ازاله عقد یعنی فسخ العقد، همون فسخ العقد رو بگید این مطلب قبلی رو میفهمانه، بگید خیار قدرت بر فسخ عقد است. خب کسی که توانایی بر فسخ عقد داره توانایی بر ابقای عقد هم داره، اصلا قدرت تعلق به طرفین میگیره. لازم نیست انسان بگه من قدرت دارم غذا بخورم، قدرت دارم غذا نخورم. همینقدر بگه قدرت دارم غذا بخورم یعنی توانایی داره غذا هم نخوره. قدرت اصلا تعلقش به طرفین بهش ضروره. یک طرف رو بگه طرف دیگه روشنه، هر دو طرف رو ذکر کنه لغوه. لأن القدرت على الفسخ، به خاطر این که قدرت بر فسخ که با اون ازاله ازش استفاده میشه، عین القدرت على ترکه، عین قدرت بر ترک فسخ و بر تأیید عقد است. پس ذکر این اقرار العقد جاش نیست، لغوه. از القدره لا یتعلق به احد طرفین، زیرا قدرت به یکی از دو طرف تعلق نمیگیره. اصلا قدرت معناش اینه که هم بر فعل توانایی داره هم بر ترک توانایی داره. پس یه طرف رو ذکر کنه از طرف دیگه بی‌نیاز میشی. پس بنابراین این اقرار العقد رو اگه نیاوریم بگیم الخیار و ملک و ازالت العقد یا ملک و فسخ العقد، عبارت تمامه، نیاز به اون اقرار العقد نمی باشه. و این ارید من، اگر اراده بشود از این اقرار العقدی که صاحب جواهر آورده، الزام العقد، مراد بالاتر از ترک فسخ عقد است. مراد اینه که خیار قدرت بر لازم قرار دادن عقد است. یعنی انسانی که خیار داره میتونه تمام خیاراتش رو اثبات کنه، عقد رو لازم قرار بده. و این ارید منه الزام العقد، اگر اراده شود از این اقرار العقد الزام عقد، و جعله غیر قابل لان یفسخ، و قرار دادن عقد را غیر قابل برای این که فسخ بشود، کافه خیاراتش رو اثبات کنه عقد رو لازم قرار بده. این دو اشکال داره. اشکال اول، ففیه ان مرجعه الى اثبات حق الخیار، مرجع این الزام العقد به اثبات حق الخیاره. عقد چطور لازم میشه؟ به این که انسان حق الخیارش ساقط کنه. خب حالا چه اشکال داره در تعریف بیاد؟ این معنا میفرمان اشکالش اینه که شما کلمه خیار رو میخواید تعریف کنید، خود این کلمه معرف رو در تعریف آورده. و ما در مقدمه گفتیم اگر معرف رو در تعریف بیاریم دور است و باطل است. اینجا معنای این عبارت این میشه، صاحب جواهر فرموده ملک و اقرار العقد. ملک و اقرار العقد یعنی ملک و الزام العقد. ملک و الزام العقد یعنی اسقاط و حق الخیار. پس شما خیار رو اینجوری تعریف کردید، الخیار هو ملک و اسقاط الخیار. کلمه خیار در تعریف آمده دور پیش میاد. فتیه ان مرجعه، بازگشت این الزام العقد به اسقاط حق الخیار است. فلا یؤخذ فی تعریف نفس الخیار، پس نمیتونه این اسقاط حق الخیار اخذ بشه در تعریف خود خیار، چون مستلزم دور است. معرف در تعریف اخذ شده، معرف در منطق قنده هیچگاه در تعریف نمیشود اخذ بشه. این اشکال اول. اشکال دوم، ثانیاً مورد نقض داره، خیار تسلط بر الزام عقد نیست. ذوالخیار هر جا اراده کنه نمیتونه عقد رو لازم کنه، به خاطر اینکه ممکنه طرف مقابلم خیار داشته باشه، بایع حق خیارش رو ساقط کرد، مشتری حق خیارش باقی است، عقد همچنان متزلزل است، عقد لازم نمیشود. ما ان ظاهر الالزام فی مقابل الفسخ، با اینکه ظاهر الزام که در مقابل فسخ آمد، اقرار عقد و فسخ عقد و ازاله عقد، جعله لازما مطلقا، قرار دادن این عقد است لازم مطلقا. مقصود صاحب جواهر اینه که ذوالخیار میتونه مطلقا عقد رو لازم قرار بده، چه طرف مقابل عرض کنم حق الخیارش رو اثبات کنه یا نه. اگر مرادتون این باشه که ذوالخیار میتونه عقد رو لازم کنه اگر اراده کنه، فینتقض بالخیار المشترک، این تعریف شما نقض می شود به خیار مشترک. خیار مجلس هم بایع خیار مجلس داره، مشتری خیار مجلس داره، بایع خیارشو اسقاط کرد، عقد لازم نمیشه. هنوز منتظریم ببینیم مشتری چه میکنه. فإن لكل من غما الزامه من طرفه، پس به درستی که برای هر یک از این بایه و مشتری است، الزام خیار رو از طرف خودش میتونه خیار خودش ثابت کنه، عقد رو از طرف خودش لازم قرار بده، لا مطلقا نمیتونه عقد رو مطلقا لازم قرار بده. پس بنابراین شما گفتید خیار یعنی ملک الزام عقد، اینم مطلقا مطلقا انسان میتونه عقد رو لازم قرار بده؟ نه خیر، بایه مطلقا نمیتونه عقد رو لازم قرار بده، باید منتظر مشتری باشه. پس تا اینجا دو تعریف برای خیار ذکر کردن، در تعریف دوم اشکال کردن، تعریف اول رو یک اشکال برای ذکر شد، اشکال رو مرحوم شیخ جواب دادن، معلوم میشه همون تعریف اول رو قبول دارن. پس بنابراین اگر سوال شد خیار به نظر شیخ انصاری تعریفش چیه، باید اون تعریف اول رو بگیم که دیروز مفصل توضیح دادیم. الخیار و هو ملک و فسخ العقد، خیار یعنی قدرت بر فسخ عقد. اون نکته اخیر رو بیان میکنن، میفرماین دیروز ما توضیح دادیم که خیار حق حکم نیست، شامل عقود جایزه نمیشه، شامل عقد فضولی نمیشه. این اصطلاح متأخرینه، به الا در کلمات قدمای اصحاب بر مطلق فسخ عقد، چه در عقود لازم، چه در عقود جایز، چه در عقد فضولی خیار اطلاق میشده. ثم انما ذکرنا من معنی الخیار، اون چی که ذکر کردیم او را از معنای خیار که ملک و فسخ العقد باشه گفتیم شامل شش مورد نمی شود دیروز، هو المتبادر منه عرفا عند الاطلاق، اون متبادر از کلمه خیار است در عرف فقها در وقت اطلاق کلمه بدون قرینه فی کلمات المتأخرین. در کلمات متأخرین وقت خیار اطلاق می شود به عنوان یک حق در ملک فسخ عقد اطلاق می شود، شامل اون شش موردی که دیروز گفتیم از جمله عقد فضولی و عقود جایزه نمی شه. این در کلمات متأخرینه. و الا فی اطلاقه فی الاخبار و کلمات الاصحاب، و الا پس اطلاق شده، عرض کنم اطلاق خیار در اخبار و کلمات اصحاب در سلطنت و قدرت بر اجازه و رد در عقد فضولی و سلطنت رجوع در هبه و غیر از این دو از افراد سلطنت، حتی در مورد نکاح که کنیز وقتی به عقد عبد در آمد بعد اون کنیز آزاد شد قدرت بر فسخ عقد و سلطنت بر فسخ عقد داره، در این مورد هم در کلمات قدمای اصحاب کلمه خیار اطلاق شده. و الا اطلاق خیار در اخبار و کلمات اصحاب در این موارد شایعون، اون اطلاق و مبتدا شایعون خبرش، اطلاق خیار در اخبار و کلمات اصحاب بر این گونه موارد اصل فی البیعه اللزوم. مقدمه دوم که شیخ انصاری در اینجا متعرض این مقدمه می شوند، یه مطلب تکراری هست که این مطلب در بحث معاطات هم مفصل از سوی شیخ انصاری ذکر شده است، اینجا هم دوباره تکرار میشه. خلاصه مطلب این است که میدانیم برخی از عقود دل اصال عقد لازمه، مثل نکاح. برخی از عقود دل اصال عقد جایزن، مثل هبه و وکالت. حالا بحث اینه که عقد بیع که محور بحث خیارات است، آیا در عقد بیع اصل این است که این عقد لازم است یا عقد جایز. اینجا شیخ انصاری ابتدا عبارتی رو از علامه در تذکره نقل می کنن. بعد از نقل این عبارت کلمه اصل رو معنا می کنن. ما که میگیم اصل در بیع لزوم است، این کلمه اصل یعنی چه؟ چهار احتمال درش ذکر میکنه. فعلا ما کلام علامه رو اشاره میکنیم، توضیح مفصلش هم باز بعد خواهد آمد. مرحوم علامه در تذکره فرموده است اصل در بیع این است که بیع عقد لازم است و پس از انجام بیع طرفین حق ندارن این عقد رو به هم بزنن. به چه دلیل؟ به دو دلیل. دلیل اول علامه فرموده است بیع رو شارع برای نقل ملکیت وضع کرده است که با بیع کتاب از ملک بایع خارج بشه، در ملک مشتری داخل بشه. اگر بیعی واقع شد، لحظه وقوع بیع کتاب میشه ملک مشتری، یک روز بعد بایع این عقد رو فسخ کرد، شک داریم کتاب از ملک مشتری بیرون رفت یا نه؟ اینجا یه استصحاب جاری میکنیم، میگیم دیروز کتاب ملک مشتری بود، بعد از فسخ بایع استصحاب میکنیم بقای ملکیت مشتری رو در کتاب. پس همچنان کتاب ملک مشتری است، فسخ بایع فایده نداره، پس عقد بیع عقد لازم. این دلیل اول مرحوم علامه. حالا عرض کردم بعد توضیح داده خواهد شد که اگه مراد از این اصل استصحاب باشه یعنی چه، توضیحات مفصلی داره بعدا خواهد آمد. دلیل دوم علامه برای این که اصل در بیع لزوم است، ایشون فرموده است مردم که با یک دیگر داد و ستد می کنند، غرض مردم از داد و ستد این است که به جنسی مشتری نیاز داره، میخواد در جنس تصرف کنه، بایع به پول نیاز داره، بلا فاصله به دستش آمد میخواد در پول تصرف کنه. اگر عقد بیع لازم نباشه، عقد جایز باشه، نقض غرض پیش میاد. یعنی مشتری هر لحظه باید منتظر باشه. ممکنه بایع بیاد در خانه در بزنه بگه کتابمو بده، عقد رو فسخ کرد. بایع هم نمیتونه در پول تصرف کنه، بره تو بانک بذاره جنس بخره باش، باید منتظر باشه. هر لحظه مشتری بیاد عقد رو نقض کنه. و این که هدف از داد و ستد برآورده نمیشه. پس برای این که از این تزلزل متعاقده نجات پیدا کنن، باید بگیم اصل در بیع لزوم است. این کلام مرحوم علامه. شیخ انصاری وارد میشن میفرماین ابتدا باید بررسی کنیم ببینیم این که اصل در بیع لزوم است، مراد از این اصل یعنی چه؟ چهار احتمال رو اینجا مرحوم شیخ مطرح میکنن و یکی از این چهار احتمال رو انتخاب میکنن و بعد بحث رو توضیح میدن. عبارت رو بعد بفرمایید. الثانیه ذکر غیر واحد تبعا للعلامه فی کتبه. عرض شد که در بحث خیارات هفت بحثه. بحث اول مرحوم شیخ فرمودن دو تا مقدمه داریم. مقدمه اول تعریف خیار بود تمام شد. مقدمه دوم میفرمایند ذکر کردن غیر واحدی از اصحاب تبعا للعلامه در کتبش ان الاصل فی البیع اللزوم. این کلمه اصل در بیع لزوم است. قال فی التذکره، علامه در تذکره فرموده الاصل فی البیع اللزوم، اصل در بیع لزوم است. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول لان الشارع وضعه مفیدا لنقل الملک. شارع وضع کرده بیع رو، البته این وضع مسامحه است، شارع تایید کرده بیع رو، والا بیع قبل از شارع هم در بین مردم به عنوان یک اصل عقلایی پذیرفته شده بوده. شارع وضع کرده تایید کرده بیع رو مفید برای نقل ملک، چون ما بیع رو در شرع تعریف میکنیم مبادلت و مال به مال، مبادلت و ملک به ملک. پس بنابراین بیع مفید نقل ملک است. ولاصل الاستصحاب، هر جا شک کردیم مثال زدیم یک روز قبل مبادله بیع انجام شد کتاب شد ملک مشتری، یک روز بعد بایع آمد گفت فسخت و شک کردیم آیا این کتاب از ملک مشتری بیرون رفت عقد باطل شد یا نه، اصل استصحاب میگه نه کتاب همچنان ملک مشتری است، پس فسخ بایع بی ربطه، پس بنابراین عقد عقد لازمه. والغرض از اینجا وارد میشن دلیل دوم رو مقدمه چینی میکنن بیان میکنن. والغرض تمکن و کل متعاقدین من التصرف فی ما صار الیه. دلیل دوم بر این که اصل در بیع لزوم است این است که اصلا غرض از این داد و ستدها، غرض از این بیع، تمکن هر یک از متعاقدین است، بایع و مشتری، از تصرف کردن در اون چی که متعلق به او شده است. غرض از این داد و ستدها اینه که مشتری بتونه در کتاب تصرف کنه، بایع هم در پول تصرف کنه. و انما یتم باللزوم، این غرض همانا تمام می شود به لزوم عقد. اگر بیع عقد جایز باشه مشتری در کتاب نمیتونه تصرف کنه، کتاب رو خرید میخواد به برادرش هدیه بده، نمیتونه کتاب رو هدیه بده، باید منتظر بمانه، هر لحظه ممکنه بایه سر برسه عقد رو فسخ کنه. پس بنابراین نتیجه داد و ستد تمام میشود به لزوم. چرا؟ لیعمن من نقض صاحبه علیه، تا اینکه ایمن باشد هر یک از متعاقدین از نقض صاحبش بر او، در امان باشه از این که رفیقش بلافاصله بیاد بگه پولتو بگیر کتاب رو بده، یا مشتری بره پیش بایه بگه آقا پول منو بده کتابتو بگیر من نمیخوام. پس ثمره داد و ستد تمام میشود به این که عقد بی لازم باشه. لذا میگیم اصل در عقد بی لزوم است. عقول مرحوم آخون میفرمان این اصل در بی لزومه اجمال داره و توضیحش بدیم. المستفاد من کلمات جماعت، اون چی که استفاده می شود از کلمات جماعتی از علما، ان الاصل هنا قابل لارادت معانی، اصل در بی لزوم است، اصل در اینجا قابلیت دارد در اینکه چند معنا چار